میشه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام‌های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشون. سلام بر شما شنوندگان گرامی، سلام بر شما ایرانیان سرافراز هر جای این کره خاکی که دارید صدای ما رو از طریق امواج فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در بهترین حال ممکن باشید و در کنار خانواده انشاءالله قبراق و پرروزی در اولین روز هفته شنبه 15 آذر ماه 1404 برابر با 15 جمادی الثانیه 1447 هجری قمری انشاءالله پرقدرت تا پایان هفته ادامه بدید و اهدافتون رو علامت رسیدن بزنید. با اعلام ساعت 6:02 بامداد در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف، من آرش داراوی هستم به اتفاق همکاران بسیار خوبم، تهیه کننده محترم آقای سید احمد محمودی، صدا بردار گرامی آقای مهدی سلیمی و هماهنگی خوبمون آقای روح الله محسنی، تا ساعت 14 در کنارتون هستیم و برنامه‌هایی که قرار هست پخش بکنیم مورد علاقه شما هست از این رسانه برای شما انشاءالله اعلام میکنیم و پخش میکنیم. تا لحظات دیگر برنامه برکرانه نور تقدیم به شما میشه. بعد از اون هم 6:35 سلام سر خط، یک سلام صبحگاهی از رادیو معارف خواهید شنید. 6:45 برنامه مهربان باشیم رو خواهیم داشت، مجله صبحگاهی رادیو معارف که زنده از این رادیو تقدیم شما میشه. 7:40 گنج سعادت رو خواهیم داشت و انشاءالله بعد از اخبار سراسری ساعت 8 باز هم در کنارتون خواهیم بود و بقیه برنامه ها رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنیم. اگر نظری داشتید، نکته‌ای داشتید، میتونید به سامانه 30553 ارسالش بفرمایید، 34-0553 یا با شماره تلفن های 025-329-10551 و 025-329-10552 زنگ بزنید و نظرات ارزشمندتون رو به ما برسونید. در کنارتون هستیم انشاءالله. با برنامه کاربردی ایران صدا هم ما رو همراهی بفرمایید که علاوه بر پخش زنده شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی خیلی آسونی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای همه رادیوها داشته باشید و همینطور برنامه‌های مورد علاقتون رو ذخیره بکنید و در ساعات مختلف برای خودتون پخش بکنید و لذت ببرید. این برنامه کاربردی که 7 پایگاه منحصر به فرد هم به شما میده که با هر سلیقه‌ای هم سازگاره، میتونید از پایگاه این ایران صدا نقطه IR دریافتش بکنید و روی تلفن همراهتون نصبش بکنید. در این لحظه برنامه برکرانه نور آماده پخش هست. تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 71 تا 73 توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی.
و ما ارسلنا من الدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وأن نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى فأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يكاز براهين توحيد ربوبي ونفي الشرك إن اسكه انسان اگر به یک مبدأ معتقد است و به او پناه میبرد و او را میپرستد یا منشأ ترس دارد ترس معقول یا منشأ علاقه دارد که علاقه عقلی است یا فوق ترسو جلب منفعت یک مبدأ حبی دارد که عبادت احرار خواهد بود. بالاخره یا خوف من النار است یا شوق الی الجنه است یا حب. غالب مردم برای جلب منفعت یا دفع مضرت یعنی یا برای ترس از جهنم یا برای اشتیاق به بهشت عبادت در این کریمه احتجاج شده است به روال معروف، چون که در اوائل همین سوره مبارکه انعام به هر روش احتجاج شده است. ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود در همین سوره مبارکه انعام آیه 14 به بعد قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. از این که فرمود قول اینی اخاف و انعفیت و ربی عذاب یوم عظیم، این راجب خوف من النار است. از این که فرمود و هوا یطعم ولا یطعم، این راجب جلب منفعت و اشتیاق بهشت و مانند آن است. از این که فرمود او فاطر السماوات و الارض است، ناظر است به شکر نعمت هستی و مانند آن. در این کریمه محل بحث از سوره مبارکه انعام هم به دو حجت از حجت‌های معروف استدلال شده است. قل ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا، خدا باید نافع باشد، غیر خدا نافع نیست، بت‌ها نافع نیستند، پس معبود نیست. معبود آن است که نافع باشد، بت‌ها نافع نیستند، پس بت‌ها معبود نیست. خدا آن است که اگر کسی او را عبادت نکند به انسان ضرر برساند. بت‌ها این چنین نیستند، پس بت‌ها معبود و خدا نیستند. هر دو به سبک شکل ثانی منطقی قابل تقریر است. ولی عمده آن است که همونهایی که برای ترس از جهنم عبادت می‌کنند، منشأ کار اونها خوف نیست، حب است. اصولا منشأ تمام حرکت ها و افعال محبت است. اونجا محبوب ها فرق میکنند. اون کس که خوفا من النار عبادت میکند نه برای آن است که خوف از آتش مصلوب بالعسال او باشد. او خیشتن خیش را می طلبد، به خود علاقمند است و چون ورودی در آتش به او آسیب می رساند، از این جد از آتش فرار می کند. هر کسی در هر جایی که منشأ کار او ترس است، بازگشتش به محبت است. ترس از خطر و فرار از خطر مقدم است برای رسیدن به اون محبوب که سلامت نفس است. او میخواد زنده باشد، میخواد سالم باشد. حیات او و سلامت او مطلوب اوست و محبوب اوست. از خطر می گریزد که به محبوب برسد. پس این چنین نیست که فرار از خطر خود مقصد باشد. لذا حرکت کسانی هم که خوف من النار عبادت میکنن حرکت حبی است. چه این که حرکت کسانی که برای بهشت عبادت میکنن حرکت اونها هم حبی است، چون اونها به خود علاقمندن و ورود اونها در بهش مایه سلامت و رفاه این نفس است، از این جهت بهش را می طلبند. پس فرار از جهنم مقدم است، کشش به طرف بهش مقدم است، برای اینکه خود را می خواهند. و کسانی که خود را با ذات اقدس اله معامله کردند، به خدا فروختند و با خدا بیعت کردند، بیعت کردن یعنی بیع کردند، اون رزمنده‌ای که در جهاد اصغر بدن خود را به خدا فروخت، خدا از او تعبیر میکند ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. در حقیقت بدن اینها را از اینها خرید، نه جان اینها را. انسان که جان نمیبازد در جنگ، جسم میبازد. و اون مجاهدی که در جهاد اکبر با خدا بیعت کرد، جان خود را به خدا میدهد، یعنی دیگه مالک هیچی نیست. چیزی را در صحنه نفس خود اراده نمی کند، خاطرات خود را هم در اختیار خدا قرار می دهد. این چنین نیست که در دل خیالاتی بپروراند، بعد بگوید فلان خیال صحیح است انجام می دم، فلان خیال باطل است انجام نمی دم. این طور نیست. اگر کسی با خدا بیعت کرد، یعنی بیعی کرد، یعنی جان خود را به ذات اقدس اله داد، دیگر در صحنه نفس او نه عقیده بد رسوخ میکند، نه خاطرات تلخ رسوخ میکند. اون چنان اهل مراقبت و محاسبت است که میداند این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، و اعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. او هر لحظه مواظب است که در ذهن چیزی نگذرد که خدا راضی نباشد. و اگر به ضرر کسی در صحنه نفس او یه خیال خطور کرده است، فورا هم برای خود و برای اون طرف استغفار بکند، هم برای خود و هم برای اون طرف ترفیع درجه مسئلت بکند، حسنات دنیا و حسنات آخرت مسئلت بکند، که مبادا در صحنه نفس او چیزی علیه دیگری رو خطور کرده باشد. چون چنین شخصی جان خود را به خدا بیع کرد، با او بیعت کرد. اگر کسی در میدان جهاد اکبر پیروز شد و وارد صحنه جهاد اکبر شد، چنین شخصی جانباز است. و اگر در جهاد اصغر شرکت کرد، چنین کسی بدنباز است، جسدباز است، نه جانباز. به تعبیرات عرفی ما در آن به افراد معلول جنگی میگیم جانباز، در حالی که این چنین نیست. چون جانش را که ذات اقدس اله به عنوان لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء ابلاغ کرد، زنده است. اون که در جهاد اکبر جانش را با خدا بیعت کرده است، مواظب است که در صحنه جان او چیزی نگذرد. به هر تقدیر اونها هم که در صحنه جهاد اکبر جانشون را به خدا دادند، در قبال چیزی دیگر گرفتند، اون لقاء الله هست. و کسانی که لقاء الله محبوب اونهاست، هر حرکتی را مقدمتا انجام میدهن که از هر خطری برهن تا به لقاء الله برسن. بنابراین ریشه همه حرکت ها محبت است، حتی اونها که برای فرار از جهنم کار میکنن. حالا اگر یک کسی
گرگ او را تعقیب کرد. این منشأ حرکت ترس است، اما بازگشت این محبت است. این حرکت یه عامل غریب دارد که اون ترس از حمله گرگ است، یه عامل بعید دارد یا هدف اصلی دارد به اون حفظ سلامت است. چون حیات این شخص محبوب است، سلامت او مطلوب است، از دشمن می گریزد. لذا همه حرکت ها حرکت های حبی خواهد بود. خب پس این که فرمود ان ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، این تحلیل متوسط است. چین که در همون آیه 13 و 14 سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت، اون تحلیل متوسط است. وگرنه بازگشت همه اینها به محبت است. مطلب بعدی آن است که فرمود و نرد و علا اعقابنا. بعضی خواستن به این کریمه و امثال این کریمه استشهاد کنن که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم معاذ الله قبل از وحی نبوت به همون دین جاهلی مبتلا بود، برای اینکه خدا درباره پیغمبر و امتش فرمود که و نرد و علا اعقابنا، یعنی ما اگر به سمت بت پرستی برگردیم برگشت به گذشته ماست. معلوم شد در گذشته اینها معاذ الله بت پرست بودن. این سخن تام نیست، برای اینکه رد به عقب اصولا زلالت بعد الهدایت است. کسی که در مسیر حق است اگر از حق به طرف باطل حرکت کنند میگن مرتجع، خواه قبلا طرف باطل را داشت و الان به طرف حق آمد و میخواد برگردد، یا نه از اول در مسیر حق بود. به عقب برگشتن ارتداد، ارتجاع مال رجوع از حق به باطل است. خواه شخص قبلا در باطل بود و بعد به حق گرایید و دوباره میخواد به باطل برگرده، یا نه از اول در مسیر حق بود. پس رد بر عقب که کنایه از رجوع از حق به باطل است، دلیل نیست که شخص قبلا در مسیر باطل بود. و جمله بعدم این نیست که خداوند ما را از بت پرستی نجات داد. فرمود بعد از هدانا الله، خب خدا هدایت کرد. بعضی ها در جاهلیت و بت پرستی بودن، خدا اونها را وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدایت کرد. خود پیغمبر را هم ذات اقدس اله هدایت کرد که وجدک ضالاً فهدا، نه اینکه معاذ الله او زلالت خارجی داشت، زلالت اعتقادی یا خلقی یا عملی داشت. همونطوری که اصل هستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به افاضه ذات اقدس اله است، کمالات علمی و عملی اون حضرت هم به عنایت الهی است. پس از درون ذات خود نه هستی دارد نه کمالات هستی. در از آن است که این رد بر عقب مستلزم اون نیست، این کلمه بعد از هدانا الله هم مستلزم اون نیست، منافات هم ندارد که کسی قبلا در جاهلیت بود بعد مسلمان شد و در چنین شرایطی اگر دوباره بخواهد برگردد رجوع به عقب صادق است. و اگر کسی هم از همون اول بر اساس توحید فطری حرکت کرد الان بخواهد از حق به باطل برگردن بعد رجوع به عقب صادق است. این چنین این لازم اعم است. بنابراین چون لازم اعم است نمی شود به این آیه استشهاد کرد که معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت به دین افراد جاهلی متدین بود. مطلب بعدی آن است که اگر کسی دعوت انبیا را از بیرون و دعوت فطرت و عقل را از درون نپذیرفت و به دنبال شیطنت شیاطین حرکت کرد، چنین شخصی برای همیشه گمراه است و متحیر است. فرمود کلد استهوت و شیاطینو فر ارض حیرانه له اصحاب یدعونه الی الهدى اتنا. این شخص الان زمام کارش رو به شیاطین سپرد، برای اینکه درباره اغوای شیطان به صورت فعل ماضی یاد کرد. همود استهود هوش شیاطین. درباره هدایت حق به صورت فعل مضارع یاد کرد، همود لهو اصحاب یدعونه الی الهدى اتنا. شیاطین بر او مسلط شدند او را از بالا ساقط کردن یا بر اساس هوا و هوس او را دارن میگردانن که استهوت پشت شیاطین، نظیر اون چه در بخشای پایانی سوره مبارکه مجادله آمده است که استهوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله یعنی آیه 19 این چین است: استهوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله را حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اینا که استهوذ علیهم الشیطان یا در این آیه محل بحث استهوت پشت شیاطین که با فعل ماضی یاد شد، معلوم شد اینا تحت سلطه شیطان. اصحاب او را به طرف حق دعوت میکنن، اما این چه نیست که او زمان مشرا به رهبران حق سپرده باشد. از این سمت با فعل مضارع یاد کرد، از اون سمت به فعل ماضی. خب این الان به دنبال شیاطین دارد حرکت میکند ولی سرگردان است، چون راه نیست. در سوره مبارکه تکویر یعنی اذا الشمس کورت آیه 26 این است: فعین تذهبون. این فعین تذهبون را به کسانی میگویند که هر سمت بروید بسته است، ولو شما خیال میکنید الان دارید حرکت میکنید و میروید، با سرعت هم میروید، اما راه بسته است، راه نیست. همین تعبیر در نهج البلاغه با سبک دیگر آمده: عینه یتاهو بکن عینه تذهبو، هر جا بروی تیه است. نظیر تیه بنی اسرائیل که یتیهون فر ارده اربعین سنه. خب سرگردانی و سردرگمی است، چون مازا بعد الحق الا الضلال. لذا فهمود عینه تذهبو. این گروهی که استهوت الشیاطین اینا حیرانن، چون راه نیست. چند روزی به یک سمت حرکت میکنن، میبینن خبر نیست، برمیگردن. فهم فی ریبهم یترددو، اما تا آخرین لحظه که دنیا دار تکلیف است، دعوت کنندگان دین او را به حق هدایت میکنن. لهو اصحاب که یدعونه الی الهدى، بعد هم میگن اعتنا، ما رفتیم شما به دنبال ما بیایید. گرچه در تفسیر برهان از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده است که لهو اصحاب یدعونه الی الهدى اعتنا، این ناظر برف ابلیس است، یعنی ابلیس به او میگوید به دنبال ما حرکت کنید. ولی ظاهرش این است که ابلیس در اون سمت بر او مستحوی شده است و مسلط شده است، در این سمت هم دعوت کنندگان دینی او را به حق هدایت می کنند. این شخص متحیر است. نه متحیر است به معنی که نمی داند جواب اونها را بدهد یا جواب رهبران الهی را، به دنبال اونها حرکت کرده. ولی کسی که بی راه می رود سرگردان است، چون دوباره باید برگردد یه راه دیگر انتخاب بکند. از این جهت فرمود به این که کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران لهو اصحاب یدعونه الی الهدى اعتنا. بعد اونگاه در پایان آیه بنوان آخرین حجت در این بخش فرمود: قل ان هدى الله هو الهدى. چون کسی شایسته هدایت است که مهتدی به ذات باشد. افمن یهدی الی الحق حق من یتبع امن لا یهدی الا یهدا. اون که مهتدی به ذات است، ذات اقدس اله است، و اون که در جوامع بشری به مکتب نرفته هدایت حق نصیب شد، اهل بیت عصمت طارت، انبیا و اولیای الهی هست. اونها شایستن که رهبری مردم را به عهده بگیرن. افمن یهدی الی الحق احق من یتبع امن لا یهدی الا یهدا. اولش یعنی یهتدی است، بعد باید هدایت بشود. تا خودش مهتدی نباشد هدایت نخواهد شد. حیران بودن برای آن است که بین دو تا راه قرار گرفته است، وگرنه اگه یک راه باشد که جا برای تحیر نیست. فقط اگر او گوشش به طرف شیاطین باشد و از این طرف دعوت انبیا و اولیاء الهی به او نرسد که جا برای حیران نیست. مثل جایی درست است که دو طرف به او راه ارائه کنند، و از اون طرف هم با فعل ماضی یاد کرد که استهوت و شیاطین. از این طرف دیگه لهو اصحابون یدعونه الهدا نیست. در بحث دیروز اشاره شد که این از در ظاهر هیچ سرگردانی نیست، صریحا به پیغمبرانشون میگفتن سواء علینا باستم لم تکن من الواعدین، به پیغمبرانشون میگفتن انا نراک فی سفاه انا نراک فی ضلال و ماننده. اینا انبیاشون رو تذلیل میکردن نسبت به ضلالت میدادن، تصفیه میکردن معاذالله نسبت به صفاحت میدادن و خود را روشن فکر میپنداشتن، ولی ذات اقدس اعلام فرمود اینا کجا میرن؟ راه نیست، اینه تذهبو. خب اون چرا که در تفسیر برهان از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده است یا همچه سند قطعی داشته باشد شاهد نقلی امون رو تأیید کند نیست. سیاق آیه این است که شیاطین به عنوان فعل ماضی بر اونها سلطه پیدا کردن استعبت و شیاطین و فلرز، از این طرف هم دعوت های الهی او را به سمت حق فرا بخواند. اما اینجا فرمود به صورت حس قل ان هدى الله هو الهدى، تنها هدایت هدایت الهی است. چرا؟ برای اینکه او مبدا است، او مقصد است، بین مبدا و مقصد را او باید مشخص بکند و مازا بعد الحق الا الضلال. لذا فرمود ان هدى الله هو الهدى. وقتی این چنین شد که تنها هدایت هدایت الهی شد، همه ما مأموریم که به رب العالمین سر بسپاریم. این تسلیم تسلیم مطلق است، نه اسلام در برابر کفر. ما مأموریم که همه امورمون را به ذات اقدس اله واگذار کنیم. این برهان مسئله است. چرا؟ چون رب العالمین است. یه وقت از انسان به یه غیری پناه میبرد یا به خود تکیه میکند، در حالی که خودش و غیرش در تحت ربوبیت الله هست. خب اگر چه خود چه دیگری تحت ربوبیت الله باشند، دلیلی ندارد که به خود انسان تکیه کند یا به غیر خدا تکیه کند. این رب العالمین برهان مسئله است که چرا هدایت خدا تنها هدایت است، برای این که او مدبر کل هستی است. چرا ما مأمور و موظفیم که بر برابر اراده الهی تسلیم محض باشیم؟ چون او رب همه هستی است. لذا بعد از اینکه فرمود به عمر نال رسم رب العالمین، دستور داد تمود و ان اقیم و سرا، در بین عبادت های فرعی نماز رو ذکر کردن چون عمود دین است و اصرار کتاب و سنت هم بر حفظ این نماز است، برای اینکه بسیار از امور برکت نماز حل می شود. تقوا در همه امور، چه در مسئله تسلیم چه در مسئله اقامه نماز ملحوظ است. لذا بعد از مسئله امر به اقامه نماز تقوا را ذکر کرد و اقیم الصلاة و اتقوا. خب چرا باید نماز را اقامه کنیم؟ چرا باید از خدا بهراسیم؟ برای اینکه ولدی الیه تحشرون. مگر هشت شما با او نیست؟ مگر حساب و کتاب شما با او نیست؟ مگر بعد از مرگ به لقای او نمی روید؟ پس حرف او رو باید گوش داد. اگر هشت انسان به طرف خداست و حساب و کتاب انسان به طرف خداست، پس باید از او تقوا داشت و عبادت او را اقامه کرد و در برابر او تسلیم محض بود. اینا هر کدام برهان قبل است. و ان اقیموا الصلاة و اتقوه و هو الذی الیه تحشرون. این و هو الذی الیه تحشرون در این حال که ذیل مسائل قبلی است و دلیل همون مطالب قبلی است، یه سرفصلی است که با مسائل بعدی ارتباط است. فرمود و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق، که این جریان معاد را ذکر میکند. فرمود و هو الذی، چون مبدا و معاد و نبوت در سوره مبارکه انعام به صورت مبسوط احتیاج شده است. و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق. خب چرا باید کارها را به خدا سپرد؟ برای اینکه انسان و همه مبادی قبلی و لواحق بعدی را الله آفرید. و هو الذی خلق السماوات و الارض، این مطلب. مطلب دیگر این که این خلق بالحق است، چیزی که هدفمند است، پایانش به حساب و کتاب میرسند، چنین چیزی حق است. و یک چیزی که منقطع الاخر است، ابتر است، بی نتیجه است، میگوین باطل. کاری که پایانش